یکی عود میزنه و دیگری شاید خواننده است. در زمانی که کشور در آتش جنگ میسوزه، ظرفی، سفالی و زرین فام از کاشان، شهری که اندک زمانی پیش از ساخت این ظرف مغلها ویرانش کرده بودند و حالا داره میکوشه دوباره روی پای خودش بیسته. نشانه ای از این که ایران هرگاه صحنه جنگ و تاخت و تاز و ویرانی شده، دوباره هنر و فرهنگ به اون بازگشته و نغمه خونیاگرانش تو فضا پیچیده. من هستی پودفروش با پادکست گنجنامه از سری پادکست های رادیو فردا بعد از مدت ها دوباره سراغ یکی از آثار تاریخی ایران در موزه های بزرگ جهان رفتم. نسیم حسنی پژوهشگر حوزه مطالعات ادیان و هنر اسلامی منو همراهی میکنه. با نسیم سراغ ظرفی 800 ساله میریم از شهر نیاکان خودم کاشان. البته دیگه تو کاشان نیست این ظرف. ظرف بزرگی به قطر نیم متر که پشت یکی از ویترین های موزه متروپولیتن نیویورکه. نقش خونیاگران روی این ظرف حسابی خودنمایی میکنه و دورا دورش اشعاری به عربی و فارسی خوشنویسی شده. نسیم حسنی برامون بیشتر درباره این ظرف میگه.
درباره کاسه زرین فام کاشان با نقش نوازنده ها که جزء یکی از میشه گفت معروف ترین و درخشان ترین نمونه های زرین فام کاشانه، اگر که حالی اطلاعات کلی بخوام بدم اینه که خب الان در از تقریبا 1932 که به موزه متروپولیتن فروخته شده در اونجا داره نگهداری میشه و متعلق به اواسط قرن 13 و مشخصا که کار دست کاشانه. از نظر ابعاد خب ابعاد قابل ملاحظه ای داره، به این لحاظ که خب قطرش حدودا 50 سانتی متر و با ارتفاع 11 سانت و خب برای یک کاسه در اون ابعاد ابعاد قابل توجهیه. نقوش خیلی مهمی داره این کاسه به لحاظ اینکه مربوط به دوره‌ایه که ما می‌بینیم که ما علاوه بر نقوش گیاهی در ظروفتون نقوش انسانی رو هم می‌بینیم که اضافه میشه به سفال‌های زرین فام و سفال ایرانی. این دست از سفال‌ها طبعاً فکر می‌کنم که خب جذابیت کمتری نسبت به سفال‌های مینایی دارن، چون می‌دونی که ما انواع سفال‌هایی که داریم یک دسته‌بندی داریم به نام سفال‌های مینایی، اونا خیلی جذاب‌ترن به لحاظ بصری، ولی سفال‌های زرین فام اون صده‌های میانی منابع خوبی هستن برای مستندنگاری. به این لحاظ که تو همین کاسه که شما دارین الان ملاحظه میکنین طرحش و تصویرش رو، دو نوازندهی که نشستن و نقش شدن در وسط کاسه، خود اونها هم یه اطلاعاتی به ما میدن این که در اون زمانه چه نوع سازهایی نواخته میشده. ولی خود چیز دیگهی که مهمه خود فن ساخت سفال زرین فامه که خیلی خاصه و منحصر به فرده و در مورد همین کاسه خصوصا میشه اطلاعات خوبی به دست آورد، از این لحاظ که این تکنیک زرین فام و سفال های زرین فام مشخصا جنبه اشرافی و تجمل گرایانه داشتن و خب خود همین سفال هم به نظر میرسه که به عنوان یک هدیه شاید استفاده شده، یعنی یه هدیه و یه گیفتی بوده به عنوان حالا هدیه ازدواج، عروسی یا اینکه نوروز، مناسبت های مختلفی که ممکن بوده این سفال هدیه داده باشه به کسی، ولی مشخصا به نظر میرسه که متعلق به یک طبقه ایه که خب طبقه ایه میشه گفت اشرافه یا حالا طبقه متموله که یه همچین سفارشی دادن. میگم سفارش به خاطر اینکه خیلی از این سفال های زرین فام در کاشان و ری که ساخته شدن یه تعداد خیلی زیادی رو میتونیم در اون دسته بذاریم که اینا سفارشی بودن و حتی خود اشعاری که گفتم استفاده شده هم این رو تشدید میکنه این احتمال رو، به این لحاظ که به نظر میرسه با توجه به مقایسه اشعاری که در این سفال و در این کاسه استفاده شده و شباهت هایی که با دیگر ظرف ها داره، یا حالا حتی مثلا خوشنویسی ها و نسخه که در همون زمان، یا مینیاتورهایی که نگارگری هایی که به دستمون رسیده، شباهت هایی که وجود داره و اون بچه‌اش داره که وجود داره، میتونه این رو احتمال رو تشدید بکنه که سفالگرها و هنرمندان سازنده یک سری اشعار و نوشته ها رو، یعنی فهرست داشتن گویا که از روی همون انتخاب میکردن و بنابر مناسبتی که وجود داشته از این اشعار و نوشته ها استفاده می‌کردن. که حالا من برمیگردم به این که اشعاری که در این کاسه استفاده شده چیا هستن، ولی قبل از اون این صحبتم راجع به این که اصلا ما از کی این نقوش رو استفاده، نقوش انسانی استفاده کردیم رو تموم بکنم. و اونی که خب ببینید تو دوره میانی اسلامی متعلق به یک سلسله های مثل سلجوقیان، خوارزمشاهیان و ایلخانیان، که خب سلجوقیان و ایلخانیان مهمتر هستن به این لحاظ که توجهی که به هنر کردن در اون دوره‌ها، و خب سفالگری خودش در اون دوره ها خیلی مترقی تر میشه. درسته که ما سفال رو همیشه در ایران داشتیم، ولی چیزی که هست اینه که در این دوره ها بعد از اسلام و خب بعد از دوره ساسانی که اسلام وارد ایران شده، بین اون دوره ها این دوره ها درخشان تر هستن و مترقی تر هستن سفال ها درشون. ولی مهمترین چیزی که در این دوره توجه ما رو باید جلب کنه اینه که نقوش سفال زرین فام نقوش انسانی واردش میشه و خیلی بیشتر از قبل وارد میشه، به خاطر اینکه نقش پردازی ها کامل تر میشن و حتی میتونیم بگیم که استفاده از نقوش انسانی در این شکل و شمایل و در این حد و اندازه ها شاید برای یک سری اشیاء خاص و منتخب حتی استفاده میشده. همون صحبت قبل هم که وقتی شما میخواین هدیه بدین، انگار این نقوش بیشتر خودشون رو تو اون مدل از اشیا و سفال ها نشون میدن. خب خیلی گنجینه غنی هستن برای ما به لحاظ بررسی های مثلا پوشاک، نوع آرایش موی افراد، زنها و مردها در اون دوره ها، و حتی این تأثیری که نقوش انسانی در این دوره ها از هنر شرق گرفتن به لحاظ شکل چشم ها که بادامی شکل کشیده میشن، موهای لخت زن ها که موهای لخت آویزانی هستش.
دیدار توام همیشه در دیده بود، آن کن سنما کست و پسندیده بود. این یکی از ابیاتیه که روی ظرف سفالی زرین فام کاشان نوشته شده، شعری منتسب به شاعر و عارف سنایی. ما داریم درباره دوره‌ای صحبت می‌کنیم که حمله مغول فصل تازه‌ای تو تاریخ ایران گشوده. دوره تازه از ادبیات فارسی شروع شده. ادبیات در ایران جنگ زده حالا در حال رشده. ادبیاتی با رویکرد عرفانی و صوفیانه. فارسی دری هم از مرزهای خراسان خارج شده، تو بقیه ی جاهای ایران فراگیر شده. درباره ابیات روی این ظرف کاشانی بیشتر از نسیم حسنی بشنویم.
ایران خیلی مهمه برای اینکه تأثیر زیادی از نگارگری‌ها و مینیاتور گرفتن، یعنی اون تصاویر سوارکارها، پادشاه‌هایی که نشستن روی یک جای مشخصه که خب دارین شما از روی نگارگری‌ها یه تأثیر می‌گیرین، و بعد حالا حتی نقوش حیوانات، گاو بالدار و شیرهایی که سر انسان دارن میشه اسم برد، و خب اینا اون اقتباس هایی که اتفاق افتاده، و بعد اقتباس هایی که شما باز از ادبیات ایران میبینید، یعنی شعر هایی که استفاده کردن. و اینجا اونجاست که حالا من بعدم نمیاد برگردم به اون اشعاری که پرداخته شده روی این ظرف سفالی، که شما میبینید کاملا این اقتباس از ادبیات فارسی اینجا هم به وضوح دیده میشه، مثل نظامی، سنایی، فردوسی و یا مولانا، و بعد خب حالا مضاد غیر ادبی هم که گفتم که چیا هستن، مثل همون زندگی روزمره حکام و شاهان و یا رقص و نوازندگی. اگر که بخوام راجع به اون شعرهایی که نوشته شده یا خطوطی که روی این کاسه میبینین توضیحاتی بدم، اینه که خب به خاطر اون اندازه بزرگی که این کاسه داره، جای زیادی بوده برای نوشتن و برای حالا خطاطی کردن روی این ظرف، که خب میشه تقسیمش کرد به 4 بخش. یعنی شما بخش بیرونی کاسه رو میبینیم و بعد نوار بعدی، نوار سوم که یک خط کوفیه که ناخواناست خونده نشده، من جایی ندیدم که قابل خوندن باشه، خودم سعی کردم بخونم ولی نتونستم، ولی خب خیلی قبل‌تر از ما خیلی کارشناسای خیلی خبره‌تر نتونستم بخونم و همه جا من دیدم که ناخوانا زدن. و بعد خب اون قسمت میانیه که اون هم باز شامل یه سری شعر رو نوشته است که به عربی هم داریم هم به فارسی. اشعاری که استفاده شده مولانا و سناییه، البته یه شعر دیگه است که منتسب به خوجندی دونستن، من ندیدم، خیلی گشتم ولی نتونستم پیدا بکنم منبعش رو، ولی انتسابش رو دیدم که چند جا بهش اشاره کردن. و بعد یک قسمت عربی داره که بیشتر میشه حمد و ثنای کسی باشه که دارنده و صاحب اون ظرف قرار باشه، حالا اگر سفارشی باشه که اگر قرار هدیه باشه برای کسی که قرار بشه هدیه بدن، و اگر خب برای خود شخص باشه برای خود سفارش دهنده، یک دعا، حالت دعایی رو ازش استفاده کردن. و بعد دومین قسمتی که هست یه رباعیه و که اون رباعی هم باز به فارسی هستش، اون به فارسی نوشته شده و بعد دوباره یه حالت حمد و ثنا در ادامه برای صاحبش نوشته شده که از اقبال دولت سلامت بقا لصاحبهی، که اصلا این لصاحبهی رو توش عنوان کرده که این عبارت دعایی و حمد و ثنا برای صاحبشه. و بعد دوباره شما دومین رباعی رو دارین و به همین ترتیب سومین رباعی، چهارمین رباعی، دوباره یک حمد و ثنای عربی برای صاحبشه. و بعد بخش سوم میرسیم که بخش سوم همون بخش سوم کوفی ناخواناست که عربیه، که اون حتی اون فرمت نوشتن کوفی، تزییناتی که استفاده شده، اون خودش خیلی یه شباهت هایی داره حتی در معماری اون دوره ایران، در دوره سلجوقی و ایلخانی، که دو نمونه که بارها بهش اشاره شده خطیبه های پیر علمدار هست و دومیش امامزاده یحیی در برامینه، که خب خیلی دور نیست از منظر جغرافیایی که میتونه این تاثیرها رو گرفته باشه، به هر حال برامین و ری و بعد خب قلعه پیر علمدار هم که میدونیم، و به هر حال اینها تاثیراتی که گذاشتن خیلی دور از انتظار نیست.
در زمانی که این ظرف در کاشان ساخته شده، حاکمیت سلجوقیان در این خطه از ایران دیگه به پایان رسیده، اما پوشش رایج همون پوشش دوره سلجوقیه که مردان کلاه و یه نوار تزئینی دور عمامه‌شون نیپوشیدن و کفش ساق بلند به پا می‌کردن. نسیم حسنی میگه که پوشش خونیاگران روی ظرف سفالی هم از همین الگو پیروی می‌کنه.
اگر بخوایم باز برگردیم به نقوش انسانی که خب وسط کاسه نقاشی شدن، اینو باید خب باز مد نظر بدونیم که سبک چهره نگاری دقیقاً میشه گفت شبیه به همون سایر نقوش سلجوقیه. لباس ها هم حتی توی اون میشه مقایسه ای کرد راجع به لباس هاشون، که خب توی اون 6 تا سده اول اسلام رنگ و بوی سنت گرایی رو میبینین، ولی بعد از اون شما دوباره متوجه این تغییر در سبک میشین که انگار با ظهور ترک‌ها سبک زیورالات حتی تغییر پیدا میکنه، لباس‌ها و البسه تغییر میکنن. یک علاقه روشنی به مردانه در کردن پوشاک رو شما میبینین و اون خفقانی که قبلا بود در لباس زنان و مردان حالا داره یه تغییری میکنه، یعنی یه کمی تغییر میکنه ولی تغییر خیلی چشمگیر نیست، ولی به هر حال سبک اواخر ساسانی و همینطور آسیای مرکزی رو شما کماکان توی این نقش ها میبینین تا حتی ظهور مغول ها و بعد از اون. در مورد آرایش موی زنانه که خب گفتم صاف و آویخته است و مردا هم اغلب بدون ریش هستن، این هم خب یه دستبندیه که خب در مورد نقوش انسانیش وجود داره. سفال ها از نظر نقش انسانی چند تا دسته بودن، حالا یا تکی بودن یا دوتایی بودن، یا اینکه اسب سوار بودن یا به شکل مختلف ترسیم شدن. شما اصولا توی این نقش ها دو تا انسان رو در روی هم در حال گفتگو میبینین. چهره پردازیشون همون عناصریه که قبلا استفاده میشده. فرم لباس ها هم اصولا بلند و ساده است. طرح‌های بازوهاشون پرنقش‌تره به نسبت طرح پارچه لباس و بعد اغلب یه نیمتاجی هم روی سرشون می‌بینین که حالا از پشت هم یه ادامه‌ای داره. اگر این مقایسه یا بخوایم بین ری و کاشان بکنیم، تفاوت نقوش انسانی تزیینات سربندهای انسان هاست، پیکره هاست، که سربندهای پیکره های ری ساده‌تره، عمامه طوره، ولی خب کاشان تزیینات قبه‌ای داره تو قسمت جلو که این جزء نکاتیه که توی تفاوت بین اینها بود وجود داره. ولی خب این رو باید بدونیم که به لحاظ ارزشی اگر نگاه بکنیم، طرح‌ها و جزئیات کاشان خیلی دقیق‌تر و بهتره. اتفاقاتی که درش میفته خیلی شما می‌بینید که این طرح‌ها حتی شبیه طرح قالی‌ها و پارچه‌هایی که حتی تو کاشان بوده. یعنی این شباهت‌ها و جزئیات زیاد یه دلیل دقت طرح‌های کاشان میتونه باشه. اصولا هم این کاسه ها مثلا تصویر زن و مرد رو میبینین که روبروی هم به صورت قرینه قرار دارن. چهره پردازی هم متداوله و به نظر میرسه که برای پوشش سرشون هم اگر که متعلق به ری باشه عمامه است و موی زن اصولا این زیورآلود رو همیشه داره و اگر زن جز دسته ملکه ها و بانوان درباری هم باشه یا از اشرف باشه تاج هم داره، ولی خب پوشش هاشون باز متأثر از دوره ساسانیه که خب این هم نکته خیلی مهمیه. در مورد زنها هم پیراهن بلند دستار دارن. جایی من دیدم که مثلا شما میبینین که حالت یک دهان بند اگر بدین یه پوششی هم دارن. پاها همیشه کفش داره اصولا و اگر که تصویر مربوط به رقاصه ها و اون طبقات اجتماعی پایین تر باشه، اینا دیگه اون تزیینات رو ندارن، زیورآلود رو ندارن. ولی خب مثلا شما میبینید که گردنبندهایی که چند تاییه شما میبینید که استفاده کردن، یعنی نقاشی شده روی تنشون.
سفال زرین فام هنری کهنه. هنری کهن و زیبا که رنگ و لعابش با سفالهای قبل فرق داره و زیبا و هنرمندانه تره. استاد ابوالقاسم کاشانی، سفالگر نامدار دوره ایلخانی، بهش میگفته سفال دو آتیشه. حمله مغول با همه ویرانی هایی که به بار آورد، آزادی رو هم در پی خودش داشت. حالا چه جور آزادی؟ وجود حاکمان نامسلمان که وزیران مسیحی و یهودی داشتن، کمرنگ شدن تعصبات مذهبی و نفوذ عالمان دین زمینه رو برای رشد و تحول تو هنر ایرانی باز کرد. به گفته نسیم حسنی، اندام انسان وارد نقوش روی سفال ها شد. از این دوره به بعد، ما نوازنده و خواننده روی سفال داریم. این اتفاقا موضوعیه که میخوایم در پادکست بعدی بهش بپردازیم. در پادکست بعد با همین سفال کاشانی خودمون نیمونیم، اما این بار میریم سراغ نوازنده روی سفال و سازی که در دست داره، بربط یا اود.